بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه استاد خادم کوشا، 22 آذر 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. بحث ما، اللهم صل على محمد و آل محمد، در ادامه بیان مبانی دینی و فقهی حکمرانی سرگرمی و بازی های رایانه‌ای، حکمرانی اسلامی بازی ها و سرگرمی ها را عرض می کردیم. گفتیم اصالت الهلیه را به عنوان یه نمونه من می خوام مفصل بهش بپردازم و نحوه تطبیق اون رو بر بازی ها. بقیه اصول رو به این تفصیل نخواهم پرداخت و سرش هم اینه که اگه من بخوام به این تفصیل ها بپردازم همش باید این بحث رو بگم و میخوام بحث های اختصاصی بازی ها رو و سرگرمی ها رو خدمتتون بگم. دو جلسه طلبتون که بعدن در واقع خب توی یه چیز هم گذاشته میشه، توی گروه کانال گذاشته میشه، این رو هم یعنی باز اون تفصیلات رو هم باز یه مقداری از خود همین اصالت الهلیه هم دارم کم میکنم. انشالله سلام و رحمت الله، انشالله فرصتی باشه و اینا اونا تکمیل میشه بعدا. الان خیلی روشن میخواییم بریم واقعا روی خود بازی ها، به این نحو که اگر ما بخواهیم اصالت الهلیه رو با اون بیانی که گفتیم بخواهیم بر روی سرگرمی ها و بازی ها تطبیق بدیم، پیاده کنیم، چگونه باید پیاده کنیم. الان عیناً می‌خوایم بریم رو تطبیق. فقط یه مقدمه جزئی رو میگم که با این توجه به این بریم جلو و اون این هست که ما فرض گرفتیم، یعنی خیلی هم روش بحث کردیم که موضوعات مرکب به صورت کلی نمیتونه محل تطبیق اصل هل واقع بشه. اگر به شما بگن که من یک مایه‌ای تهیه کردم که 7-8 نوع ماده توش ریختم، آیا شما فوراً میگی خب بنابراین بدون اینکه بگم چی ریختی توش بگم خیلی خب من که نمیدونم چی ریختی پس اصل بر هل است؟ یا اینکه بگن آقا اخیراً چیزهایی در بازار اومده که مرکب هست از امور مختلفی و من تو شبهه حکمیه یک باره بگم خب من که نمیدونم از چه چیزهایی مرکبه پس اصل بر هله؟ هیچ کسی این کار رو نمی کنه. در شبهات حکمیه که هیچ کسی، حتی فقهامون حرفی هم نزدن، گفتن یعنی که حرفی نزدن که اصل هل رو می شود بدون فحص جاری کرد. همشون فرمودن چی بگید تو شبهات حکمیه؟ فحص لازم. در شبهات موضوعی هم که گفتن فحص لازم نیست باز توضیح دادیم که منظورشون چی هست. به هر حال با این فرض داریم میریم جلوها، ما ایم و یک بازی های رایانه‌ای که واقعا مرکب است و ترکیبات فراوانی از موضوعات مختلف داره. الان چگونه میخواییم اصل هل رو راجبش جاری کنیم؟ عرض میکنم با توجه به این که قبلا بازی ها رو تعریف کردیم و اجزای بازی را جدا کردیم، الان به راحتی میتوانیم هر جزء را به تنهایی مورد تطبیق اصل هل قرار بدیم و بحث کنیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم بازی های رایانه‌ای 7 جزء دارن، تو هر جزءش مسائل مختلفی در زمینه هلیت مطرحه که حالا میخواییم بحث کنیم که آیا اصل هل در اونجا جاری میشه یا نمیشه. اون 7 عنصر چیه؟ 7 عنصر عبارت است از 1 سرگرمی، خود سرگرمی بودن، دوم نرم افزاری و رایانه‌ای بودنش، سوم تعاملی بودنش، اینکه حتما دو نفره هست، دو سویه هست، چهارم قاعده‌مند بودنش، پنجم نقطه برندگی داشتن که در واقع ما ازش تعبیر میکردیم گاهی هدف، آره هدف دار بودن یا هدف، آره پنجم داستان، ششم داستان داشتن و هفتم هم جلوه های هنری صوتی و تصویری، چون خود داستان هم یک جلوه هنریه، داستان یکی بعدم اون جلوه های صوتی و تصویری که در بازی. خب این هفت عنصر ما باید بازی ها رو به صورت تجزیه شده در این هفت محور به اصالت الهل عرضه کنیم و ببینیم آیا اصل هل در اونجا جاری میشه یا نمیشه. از سرگرمی شروع میکنیم که اولیش بود. اگر تعریفمون بگیم سرگرمی رایانه‌ای، سرگرمی نرم افزاری، چون بازی اینجور تعریف کردیم که سرگرمی نرم افزاری تعاملی قاعده‌مند هدفدار دارای داستانا جلوه‌های هنری صوتی تصویری. در سرگرمی از چند جهت ما بحث هلیت رو داریم و الان میخواییم سؤالمون خیلی روشن اینه، آیا در سرگرمی ها اصل بر هلیت است خود اصل سرگرمی؟ میگیم راجع به سرگرمی دو تا بحث داریم، یکی فعل سرگرمیه، مبتلا شدن به سرگرمی، انجام سرگرمی، دوم خرید و فروش سرگرمی، معامله و انجام دادن روی سرگرمی. من میتونم سرگرمی بکنم، پول بگیرم بابتش، اجرت بگیرم بابت سرگرمی، میتونم بابت اینکه فلانی داره منو سرگرم میکنه پول بهش بدم بابت سرگرم کردن، و میتونم به سرگرمی ها کالاهای سرگرمی خرید و فروش کنم. حالا کالاها باز خودش از این جهت، فقط از جهت سرگرم بودنش، سرگرمی بودنش، آیا اینا قابل خرید و فروش هست یا نه؟ مطلب اول که خود اصل سرگرمی آیا جایز است یا نه، در مورد این ما بحث و مفصل رو کردیم و به نتیجه رسیدیم، یعنی شبهه حکمی ما راجع به سرگرمی نداریم. ما سرگرمی رو تقسیم کردیم به اقسام مختلف و گفتیم دارای احکام اربعه هست، یعنی سرگرمی میتواند واجب باشه، سرگرمی میتواند حرام باشه، سرگرمی میتواند مستحب و مکروه باشه، و حتی گفتیم سرگرمی به معنای دقیقش نگاه کنیم مباح نداریم، چون سرگرمی یا فایده داره یا نداره. اگه فایده داره فایدهش الزامیه یا غیر الزامی، اینجوری تقسیم میکردیم. فایدهش اگر الزامیه میگفتیم واجبه، اگه فایدهش غیر الزامیه یعنی فقط خستگی منو در میاره اما درمان من نیست، یه موقع سرگرمی به شما میگه آقا جناب مریض محترم شما یه مرض خاصی داری، در روز باید یک ساعت شما خودتو سرگرم کنی، حالا به هر چیزی، مثلا حتی بگه به چه چیزایی سرگرم کن، شاید بگه مطالعه، تلویزیون، اساس گاهی مطالعه رو ممنوع میکنه، حتی دیدید برخی بیماری های اعصابی که پیش میاد دکترها ممنوع میکنن، مطلقا میگن تو حق مطالعه کلا نداری، ولی شاید به سرگرمی دیگه هم میگه مشغول باید به اونا بشی که فکرت کار نکنه، فقط چشم تو مثلا گوش تو اینها سرگرم بشی. خب
اونجا موضوع هم خارج میشه، چون سرگرمی برای اون سرگرمی نیست، یه فایده ای
درست میفرمایید، اینم یه بحثیه اشکال نداره، ولی به اعتبار اینکه بالاخره موضوعیه که در بین عرف به عنوان سرگرمی استفاده، متعارفش سرگرمیه، یعنی فایده ای غیر از سرگرم شدن نداره. حالا رسیده به من، من اما نه. دکتر میگه ببین اون چیزی که برای دیگران سرگرمیه برای تو درمانه. به این اعتبار بهش میگیم سرگرمی. و الا درست میگین این سرگرمی نیست دیگه، این شد درمان. بارها تو تعریف سرگرمی ما چی میگفتیم؟ میگفتیم سرگرمی چیزیه که یالا فایدهش در خودش باشه نه بیرون از خودش. یعنی بگن آقا برای چی نشستی این کارو میکنی؟ میگه برای سرگرمی. این میشه سرگرمی. اما اگه بگن برای چی بگی؟ برای درمان، برای آموزش، این دیگه سرگرمی نیست. این ابزار آموزشه، این ابزار درمانه. قبوله. پس ما که میگیم سرگرمی این حکمو پیدا میکنه، در واقع بله از اون ماهیت اصلی سرگرمی به نحو شخصی خارج میشه، ولی به نحو عرفی و متعارفش نه، به نحو نوعی نه. نوعا این سرگرمیه. به هر حال اینجا اون چیزی که نوعا سرگرمی هست میتواند حکمش بشه واجب اونجایی که فایده الزامی داشته باشه، یا فایده الزامی نداره. فایده داره ولی الزامی نیست. میگفتیم مستحبه که از روایات هم استفاده میکردیم. میگفت که در روایات داشت که باید یه قسمتی از این داشته باشه که به اون کمک بگیری برای کارهای لازمت. یا این است که پس فایده الزامی. اگه هیچ فایده ندارد، هیچ فایده، ضرر هم نداره، نه فایده داره نه ضرر، ما اینو نمیگفتیم مباح. میگفتیم این چی؟ نهایتا مکروهه. حالا اتلاف وقت هم حساب نشه، چون فرض گرفتیم که نه ضرر نداره دیگه، چون اتلاف بالاخره ضرر میشه اگه اتلاف وقت هم باشه. من اینجا الان خوابیدم، بخوام دراز بکشم بخوابم، اصلا به عنوان خوابیدن و استراحت اومدم خوابیدم، حالا آقا یه چیزی هم جلوی چشم باشه بهش نگاه کنم، نه برام فایده داره نه ضرر، نه فایده داره نه ضرر. مثل بعضی موقع این شب خوابهای گردونی که چیز آدم توجه میکنه کجا نگاه میکنم، دارم به چرخیدن این نگاه میکنم، فایده داره نه، رفع خستگی نه، ضرر داره نه. مثلا میگم اگر ها ببینید یکم تصورش پیش نمیاد به این طور که نه فایده داشته باشه نه ضرر هیچ مطلقا، ما اینو نمیگیم مباحه. در مورد سرگرمی میگیم نه این مکروهه. سرش این هست که انسان اگر تو فرصتشو داری چرا خودتو به چیزی که نه فایده داره نه ضرر داره مشغول میکنی؟ اینجاست. اما اگر چنانچه نه فایده نداره هیچی، ضرر داره، باز دو دسته است ضررش. ضرر چه میزان ضرر داره؟ اگر ضرر به مال و جان داره که اصلا حرامه، و اگه نه ضررش متنابه نیست عرفن، نه ضرری حساب، یا ضرر خیلی تدریجیه، در مثلا 100 سال شاید این آروم آروم اثرهای روی چشم و اینها شاید داشته باشه، روی ذهن و اینها خیلی آروم آرومه، این ضررهای تدریجی رو آقایان حرام نمیدونن. اینا رو ما میگیم مکروهه، که مثل همون این همون جاییه که هیچ نه فایده داره نه ضرر. چراش هم سرش روشن، میگیم انسان با این عظمت چرا وقتش رو برای چیزی که نه فایده داره نه ضرر داره؟ خب تو که خوابیدی هیچ کاری هم نداری، خب یک کاری که مفید هست انجام بده. که مثلا طرف میگه آقا میخوای بخوابی، شروع کن گوسفند بشمر. ها بهتون میگن دیگه، این روانشناسا به خصوص میگن آقا شروع کن گوسفند بشمر، داره میپره یک دو تا آروم آروم خوابت میبره. من هر موقع که خوابم نمیبره دیگه کلافه میشم، شروع میکنم تشقیق و شقوق کردن. واقعا برمیدارم موضوعی رو صور مختلفش رو شروع میکنم. تا حالا نشده که من به آخرش برسم، یعنی همیشه قبل از اینکه این صور رو تمام کنم خوابم برده. فرق این ذهن رو به کار بگید، من فکر می‌کنم این مفیده برام، تا اینکه بشینم مثلا گوسفند بشمارم تا خوابم ببره. شروع می‌کنم بحثایی را که تو حالا مربوط به کارهای علمی هست اونها رو هی مرور می‌کنم و دسته‌بندی‌هاش و اینها رو، و غالبا هم دیگه به نهایت نمی‌رسه. به هر حال این از این. حالا این سرگرمی با این اوصاف که گفتیم، ما گفتیم شبهه حکمی نداریم، اینو ما یک سال روش بحث کردیم و میتونیم هم بحثاشو پیاده کنن. همینجا هم تو پرانتز بگم این پیاده شده بحثا دست من نمیاد و این آسیب زنه، چون من خودم هی بحث رو باید هی عقب جلو کنم، بحثاشو ببینم و چکشکاری بشه. خب بحثی نیست که به من بگن باور کنید الان بیا خارج صلات رو بگو، برام راحت ترین چیزه. خارج نمیدونم طهارت رو بگو، باور کنید راحت ترین. خب بحثاشو کردیم و قسمت هایی هم گفتیم برامون خیلی، ولی یه بحثی که اصلا هیچ کی نگفته، هیچ چی نگفتن راجبش، ما میخواییم بچینیم این، خب لااقل خودم باید چکشکاری بکنم حالا تا به دیگران برسه. به هر حال این رو بگید که زودتر اگه چنانچه پیاده میکنن اینا رو پیاده بشه که ما بتونیم روش نظری هم بدیم. خب اما شبهه موضوعیه میشه، یعنی امکان داره بعد از اینکه ما کاملا حکم سرگرمی رو روشن کردیم الان به نحو شبهه موضوعی شک کنیم، بگیم آقا این سرگرمی خاص، این سرگرم شدن آیا در این مورد خاص، مثلا در یک بازی خاصی غیره، فقط از جهت سرگرم شدنش جزء کدامشه؟ جزء اون حرامه هست یا جزء مکروه هست یا جزء مثلا مستحب بشه؟ من شبهه داشته باشم نتونم، به خصوص وقتی که شبهه بین حرمت مثلا با فرض کنید که غیر حرام، بگم این حرام، نکنه حرام باشه، نکنه وقت منو میگیره و اینها، تو شبهه داشته باشم، سوال آیا میتونم اصل حل جاری کنم یا نه، جواب بله. این اصل موارد خیلی روشن همینه، خواستم خیلی روشن بیاریم اینجا. ما فقط در بحث سرگرم شدن اگر از این جهت که ندانم که این آیا ضررش اینقدر هست که بر من حرام باشه یا نه اونقدی ضرر نداره، نمیدونم، و فرضم اینه که بررسی اولیه کردم ها، آ این اصل هل جاری میشه درش.
بررسی اولیه این چیه؟
بررسی اولیه یعنی من موضوع رو میدونم چیه، یعنی تا اندازه با موضوع آشنا شدم، اجمالا میدونم حرام مشخصی درش نیست، اجمالا میدونم ضرر روشنی نداره، چون اگه ضرر روشن داشته باشه موضوع رو تصور اولیه کنم میفهمم ضرر روشن داره یا نداره. مثال خوردنی رو آوردن برام، لااقل بدونم آیا مسموم هست یا نه، من اگه بدونم سمیه که دیگه خب حکمش روشنه. این بررسی اولیه و شناخت اولیه رو دارم که آقا این مسموم نیست، فقط دارم میگم آیا امور دیگه ای حرام درش هست یا نه.
خب توی مثلا بازی که میذارن جلومون مثل میوه، ما چند مثلا جهت 3-4 تا بیشتر داریم که بررسی کنیم برای
آره بررسی که بررسی. از جهت داریم همشون رو میخواییم بشماریم دیگه، 7-9ش رو میخواییم، تو 7-9 هم انواع چیز رو باید بررسی بشه، ولی فعلا از جهت فقط سرگرمی ها سوال اولمون اینه. آره تو اون ابعاد دیگه‌اش نرفتیم، فعلا می‌خوایم بگیم یک فقیه می‌خواد بگیم آقا از جهت سرگرمی خب حکمشو که گفتم بدون شبهه موضوعیش پیش اومد که آیا این از اون نوع سرگرمی‌هایی هست که ضرر دارد و غیر بر حد حرامه یا نه، نمیدونم. ها اگه خب بررسیش روشن، یعنی خیلی روشنه که جزء سرگرمی‌هایی که مضر، مثلا چی یه سرگرمی مضر، یک سرگرمی مضر رو مثال بزنیم که بگم چجوری پیش میاد. سرگرمی مضر مثل این که شما در ساعت، نه مثال خیلی روشن میخوام بزنم که پیاده بشه، من یک 10 دقیقه به آخر وقت نماز منه، چون فرضش شبه موضوعی است که از حکمیش در اومدیم، 10 دقیقه به آخر وقت نماز منه، من نمازم رو نخوندم، الان میخوام مشغول بازی بشم، این بازی برای من حرامه. چرا؟ چون خیلی روشنه این ضررش روشنه، این دیگه نیاز به بررسی کردن نداره.
یا همون اتلاف وقت،
یا اتلاف، آخه اتلاف وقت واقعش اینه که مثلا بازم باید مثال بزنی جایی که وقت من چیه؟ زیغه، من باید کار مهمی انجام بدم، فرض کنید به شما قولی دادم، وعده‌ای، قراردادی دارم، باید تا این ساعت اینو انجام بدم، تحویل بدم به شما، طبق قرارداد باید اینو الان انجام بدم، الان تو این چیز زمانم به این باید صرف بشه، نباید جای دیگه و از این قبیل حرفا. بله اتلاف وقت به این معنا، و الا مطلق اتلاف وقت رو که نمیگیم حرامه که. بله قرص، این جور موارد پیش میاد که من یه بررسی اجمالا میدونم مثلا این چقدر وقت گیر هست، خب زمان منم که 10 دقیقه است، خب این نیم ساعت وقت منو میگیره، پس درست نیست، قاطیش نباید بشم. و حال اینکه اگه برعکس بود، زمان من نیم ساعت بود ولی این 10 دقیقه وقتش، این سرگرمیه ولی 10 دقیقه تموم میشه، روشم نوشته آقا 10 دقیقه سرگرمی 10 دقیقه. اینه این بررسی کلش اینه.
ما حتی میتونیم یعنی مفهوم زیغ بودن رو توی بازی ها یه مقدار گسترده تر بگیریم. به این معنی که مثلا من تنها سرگرمی این که دیدم، یعنی شاید یکی از معدود سرگرمی هایی که فرد حاضر از اولویت های زندگیش بزنه و مشغولش بشه، همین بازی های ویدیویی هستن. یعنی فردی که درگیرش هست میدونه مثلا تا آخر امسال باید 4 تا پروژه تحویل بده، 4 تا کار فعالیت مثلا علمی تحویل بده یا به هر نحوی، اما در این حال روزانه وقتش رو اختصاص میده و
آفرین مدیریت باید بکنه، مدیریت زمان دیگه،
و نهایتاً که به ددلاینش میرسه میبینه که نه هیچکدوم
بله دیگه همینه. من این مثالی که میزنم برای اینه که دیگه خیلی کاریکاتورگونه، خیلی روشن و واضحه دیگه. و الا بله، وقتی میگیم وقت داشته باشه و اینا، یعنی که طبق مدیریت زمانی که داره میگه خب من در روز همش چند ساعت مگه میتونم کار کنم؟ این چند ساعت کارم رو خب کارهای دیگه ای دارم، من وعده دادم فرض کن، یا اصلا الزاماً بنده محصلم، باید تحصیل بکنم و غیره الی آخر، همه اینا رو باید بسنجه. و لذا ما انشالله در آتیه خواهیم رسید، گفتم که ما زمانم میبندیم، حتی میگیم که یک فرد عادی یا یک فرد هر کس به تناسب خودش، ولی اگر چنانچه به صورت عمومی زمان خواهیم گفت برای اینکه برای سرگرمی وقت بذاره، حق نداره بیشتر از اون زمان رو وقت بگذاره. مثلا میگم امکان داره ما بیایم تو دستبندی یا بگیم آقا نهایتا شما نهایت خیلی هم افراطی باشی بیشتر از 8 ساعت حق نداری برای بازی اصلا وقت بذاری. یا شاید هم حالا انشالله در آسیه بهش میپردیم، به طور مثال عرض میکنم. بله، این راجب اصل است. پس راجب سرگرمی به این نتیجه رسیدیم که شبهه حکمیش که بحث شده، شبهه‌ای نداریم راجبش، اما اگر دیگه، حالا اگرشو بگیم بد نیست، اگر کسی گفت نه آقا من شبهه حکمیم باقی مونده، من هنوز حکمیشو به نتیجه نرسیدم، اونجا چه بکنه؟ آیا اصل حل جاری میشود یا نه؟ جواب بله دیگه، آقایین گفتن اگر چنانچه بررسی کرده به نتیجه نرسیده اصل حل جاری میشه، اما نه بررسی نکرده. پس تقسیم کنید بگید در مورد شبهه حکمیه، یا این هست که اون فرد، اون فقیه، اون حالا کسی که این کاره هست دیگه، اهل اجتهاد و فقاهت هست، بررسی در زمینه حکم سرگرمی داشته یا نداشته. اگر نداشته حق نداره اصل حل جاری کنه، اما اگر داشته و به نتیجه نرسیده الان میتونه. این راجع به شبهه حکمیه که ما گفتیم، ما خودمون بررسی کردیم و حکمش هم اجمالا گفتیم، تفصیلا گفتیم. و اما راجع به شبهه موضوعیش گفتیم، در شبهه موضوعیه اگر چنانچه موضوع خیلی روشن نیست، حکمش و موضوعش روشن نیست، در نگاه اولیه روشن نیست، این جاها میتونه اصل حل و جاری کنه. ولی اگر روشن هست، فقط کافیه توجه بکنه، فقط کافیه مثلا اگر بسته است بازش کنه، بازی روشنش کنه، ببینه اون بازی هست یا نه، من میدونم فلان بازی رو، میدونم حکمش رو، شبهه موضوعیه نیست برام، موضوعش برام آشکاره، خب روشن کنم میدونم همونه. شاید گاهی هست فقط جلدش عوض کردن، اسمش عوض کردن، ببین همونه، شاید همونه. مثلا در این حد اگه باشه نه، اینجا اصل جاری نمیشود. و اما راجب شبهه موضوعیه فن نفس شیء قبلا گفتم بهتون، بنده در مورد شبهه موضوعیه با قید و قیودی میگم اصل حل جاری میشود بدون فحص، و الا نظر ما این است که در شبهات موضوعیه باید فحص صورت بگیره، و دلیل کافی برای اینکه بگیم فحص لازم نیست نداریم. در شبهات موضوعیه هم جای فحص لازمه، منتها فحصی که در اینجا هست با فحصی که در شبهه حکمی هست متفاوته. در شبهات حکمیه فحصش در باید در بین ادله و منابع احکام باشه، اینجا باید توجه به اجزاء موضوع باشه، باید بررسی کرده باشه بالاخره تا بتونه حرفی بزنه بگه برام مشتبهه. قبلا بحثش رو کردم در مورد شبهه موضوعیه که انشالله باز تکملش رو خواهید دید، براتون ارسال هم میشه، باز ببینید اگه مطلبی بود اونجا انشالله بحث میکنید بازم. خب این از جهت، این از جهت اون رکن و عنصر سرگرم بودن، سرگرمی. اما عنصر دوم که رایانه بودن و نرم افزاری بودن، خب در مورد نرم افزاری ما از چند جهت نیاز به بررسی و اجرای اصل حل داریم، یعنی از چند جهت نیاز به بررسی حکم حلیتش داریم. یک، اصل استفاده از نرم افزار و رایانه. دو، نقل و انتقال به گونه های مختلف، چه بیع و خرید و فروش تملیکی، چه انتفاع و جابجایی اجاره‌ای، در واقع انتفاعی به عنوان منفعتش رو، تملیک منفعت باشه، و چه تملیک عین باشه چه تملیک منفعت باشه، جابجایی هایی که درش هست. جان فرق نداره دیگه. بله، پس یکیش خود اصلا آیا من از استفاده از رایانه و اینها، استفاده از نرم افزار و اینها مشکلی داره، یکی اینه. یکی هم خب نسبت به اولیش که اصله. بله
چند تا
یعنی اینکه البته به دوتا هم چند تا میگن، ولی فرقی نداره، یعنی صور مختلفی چون داره میگیم چند تا. نسبت به اصلش، اصل استفاده کردن از رایانه و نرم افزار اینها، جای سوال هست به این عنوان: با توجه به این که این رایانه و نرم افزار تولیدات خارجی هستند، تولیدات غیر داخلی هستند، و ما هم یه جورایی، لااقل ما که میگیم فعلا کشور ایران، به جهت تحریم هایی که هست نمیتونه اینها رو از مسیر اصلی خودش به دست بیاره، و یا اینکه اصلا نمیرن که به دست بیارن، میبینن مقرون به صرفه نیست. این نرم افزارها به طور عمده، اگه نگیم همشون، عمدتا کپی هستند و مشکل اینجوری داره. خود این که باشه، حسن قبل از اینکه بحث نقل و انتقالش بشه، استفاده کردن از چیزی که مال دیگریه، اجازه استفاده نداده دیگه، اصلا مال من نیست، اجازه استفاده نداده، این جای سوال. منظور ما از اصل نرم افزار و رایانه اینه ها، نه اونی که فکر کنید اصل به کارگیری یک کامپیوتر برامون شبه هست. اون نه خیر، شبه نیست، اون دیگه جزو بیاناته. و اینجوری نیست که بگیم یه زمانی میگفتن آقا استفاده از مثلا بلنگو اشکال داره یا نداره فلان و اینها، نه، از این جهت شبه نداریم، از این جهت شبه داریم که گفتیم. یعنی این رایانه ها به ظاهر الان دست منه، ولی در واقع مال من نیست، یا حتی مال من هم نباشه، طرف گذاشته برای من، میگه آقا استفاده کن بفرمایید، حتی دست کسی دیگه است، ولی من میدانم که این نرم افزارش کپیه، آیا میتونم استفاده کنم یا نه؟ خب این یه بحث، اینو واقعش باید بحث کنیم. وجه استفاده کردن از اون باید ترامون حل بشه، بحثم شده. این یه چیزی نیست که ما بگیم که آقا میشه اصل حل رو جاری کرد، چون این شبهه حکمیه داره، شبهه موضوعیه نیست.
آقا تو اصل استفاده، حالا تو اصل الان یه چی تو بس کپی نفسه، این مسئله بعدی رو بکنم. مسئله اول تو اصل استفاده است. الان مثلا چندی پیش یه ما پیش تقنی سامسون دارن اعلام کردن چشون اصلا توی سامسون جاسوسی اسرائیلی داره میکنه، ولی اون که قدیم خریده باشی یه نرمزار میفرسته و کل این کارها رو برای تو انجام برای اسرائیل انجام.
بله.
و بس جاسوسی، بس تحلیل داده که الان موقعیش از مهمترین منابع کشور هاست.
بله.
که همه میدونن که این کامپیوتر، این گوشی و این نرم افزار ها. بله. دارن تحلیل داده میکنن.
بله.
و داده های کشور ها میبرن، حالا میبینید 10 سال 20 سال 30 سال آقا رو عوض میکنن و کلن اون کشور مستعمره یه حالا فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی خودش میکنن. این دست ها الان مطرح نمیشه رو همون.
چرا؟ تو همینه، تو همینه. یعنی شما بعد از این که حالا اون یکی گفتم مثلا صور گوناگونی میتونه داشته باشه، یکیش هم همینه که شما میگی آقا نه، من سیستم عاملش آقا اصل اورجیناله، اصلی اصلا هیچ مشکل ندارم از این جهت. آقا از جهت دیگه چی؟ از جهات دیگه اشکال داره یا نداره؟ جهات دیگهش عمدتا حکومتیه، عمدتاً نوع یعنی بحثاش حکومتی و سیاسیه. باشه، فرقی نداره که برای حکم حرمت چه از جهت حکومتی باشه چه از جهت از شبت که غیر حکومتی. یعنی شما احساس کنی که آه احتمال بدی اون میشه شبهه موضوعیه که این ابزار من شده مثلا فرض کنید یک ابزاری برای راهیابی دشمن به مثلا اطلاعات حالا بگید محرمانی یا غیره. اما این رو در مورد همه کس دیگه جاری نیست. یعنی که شما برای یک لپتاپی داری که فقط داری برای بازی ها استفاده میکنی، اصلا این چه چیزی داره، چه اطلاعاتی رو میتونه به این ور اون ور برسونه؟ کل این لپتاپ مثلا بده به هر کسی دیگه، بگو مال تو، چیزی توش نداری تا اینکه بگی آقا چیزی رو رد و بدل میکنه. بله اونجایی که وارد شبکه میشود که اون شبکه مثلا من این لپتاپ میارم کجا؟ توی مثلا محل کارم که شبکه اون متصل به چارگون اداری منه مثلا، و اونایی که اهلشن میتونن از اون طریق وارد بشن حتی به چارگون اداری من هم چی راه پیدا کنن، اونجا خطر پیدا میشه. ولی یعنی در مورد اینها دو حالت داره در مورد کامپیوتر. یک بار من راجع به بن شدن و اینها گفتم، راجع به کنسول ها و اینها یک بحثایی رو داشتم به نظرم تونه دو سه سال پیش باشه، ولی اجمالا این دو حالت داره. یا این است که من متصل میشم به اینترنت یا متصل نمیشم. اونجایی که متصل نمیشم که مطلقا این خطرها نیستش اصلا، یعنی این بحث راجع به افراد آحاد مردم این خطر نیست اگه متصل نشود. بنابراین میتونم بگم آقا این بازی رو ببرید و بدون اتصال به اینترنت استفاده کنید، از اون بازی های آفلاین و اینها باشه، اون که هیچ. اما اونجایی که نه متصل به اینترنت میشه، اون بستگی داره فرد چه فردیه و در چه محیطی ببر استفاده کنه، از کدام اینترنت مثلا متصل بشود برای این اون هست. به هر حال اگر ببرد در اون مزانی که داریم فرضمون رو بردیم اونجا، در جایی ببره که احتمال داره که آه این استفاده سوء استفاده بشه، خطر داره، این اونجا میشه شبهه موضوعیه.
موضوع ولی یه بستگی از تحلیل داده هاست که اصلا موضوع شناسی باید بشه، الان نشده. حالا تو فرق
درست
تو شاید جاش تو بازی شاید نباشه، بازی
نه چرا تو تحلیل داده ها اتفاقا متاسفانه
کلامتر مثلا باید بست میکردن یا بکنن مثلا تو بازی یه شعبش هست.
من برای تحلیل داده یه مثال بزنم. گاهی تحلیل داده میتواند اتفاقا تو همین جنگ 12 روزه که داشتیم، گاهی تحلیل داده ها میتواند نیروها رو جابجایی نیروها رو شناسایی کنه و ردگیری کنه، ردیابی کنه الی آخر. ولی به هر حال دیگه، یعنی من عرض کردم بستگی داره دیگه. اگه نه من در یک محیطی بردم که اصلا احتمالات نیست، این همونه که میتونم اون موقع یا از شبهه اصلا کلن شبهه نیست، یا اگرم شبهه هست میتونم با اصالت الحل درستش کنم. اما اگه نه برام واقعا شبهه جدیه، من دارم میبرم تو سیستم، اونجا احتمال هست، احتمال هست اونجا نمیشه، چرا نمیتونم اصالت الحل جاری کنم؟ چون در مزان نی. حالا بستگی داره، اینم یکی از جاهایی که در بحث حکومتی گفتم مهمم هست. اگر چنانچه یه جاهایی باشه که از نگاه حکومتی گفتن آقا اصلا بحث اطمینان رو کار نداریم، علم رو کار نداریم، شما یه جاهایی ببری که احتمال این هست تمامه، ما اینو غیر مجاز میدونیم، احتمال خطر هست، شما کارت نباشه به اینکه آیا میشود یا نمیشود. ما اینو اصلا موضوع حکم حکومتی این است، استفاده کردن در فضاهایی که احتمال نفوذ وجود دارد مجاز نیست. اینو ببینید، احتماله باشه برای اونها موضوع حکم اصلا جای محتمله، ولی زا اصل حل اونجا کارایی نداره اصلا. پس همینجا یه دستبندی کنیم، اجمالا در مسائل حکومتی تابع چی میشیم؟ موضوع حکومتی میشیم. در مورد مسائل حکومتی ما باید ببینیم حاکم بر اساس اون مسائلی که او دیده و میبیند، کارشناسای او دارن میگن اون موضوع حکمشه چی قرار داده. اگه موضوع حکمشه این قرار داده که هر جایی که احتمال نفوذ، احتمال خطرهای فلان هست جایز نیست، اینجا دیگه من جای در موارد شبهه نمیتونم اصل حل جاری کنم، چون اصلا موضوع من موارد مشتبهه، موارد مشتبه رو گفتم غیر مجازه، این طبق حکم حکومتی. اما اگه نه در غیر موارد حکم حکومتی باشه، در غیر موارد حکم حکومتی مثل بیشتر الان موارد ما از این قبیله که حکم حکومتی بابش در مورد اون داده نشده و هنوزم که هنوز، البته من یکی از گلایه هامونه که میگیم ما هنوز قانون درست، چون قانون همون حکم حکومتیه، قانون درستی برای، یعنی کاملی برای استفاده از بازی ها نداریم. اگر استفاده از بازی ها رو قانونش کامل بنویسن حکم حکومتیمون کامل میشه.
بس حکم حکومتی بس خود تحلیل داده است، اصلا تحلیل داده آیا فلاز فقهی باید روش بس بشه یا نش، یعنی یه موضوع هست که باید موضوع شناسی بشه یا نش. حالا یه قسمت توسط بازی ها انجام میشه تحلیل داده. الان نگاه کنید مثلا تو مجلس آمریکا دیکتاتور چه میشه وسط یه سوال میکنه، میگه که آیا شما تحلیل داده مردم آمریکا رو میکنی یا نه، بعد حق نداری توضیحی هم جواب بدی، باید یا بگی بله یا خیر.
خیلی خوب.
بعد به مزه که گفت بله تموم، کارش تموم.
اون حکم حکومتیه، کار تمامه، یعنی اون میگه آقا از نگاه بند اعلام کرده، گفته تحلیل داده بر این آقا قرارداد بسته با تیکتاک، میگه من به تو اجازه میدم به شرط، به شرط اینکه وارد داده های افراد نشی، اصلا واردش هم نشی تا چه رسد به این. میگه خب ورود که نمیشه، بالاخره من دستم بازه دیگه، ورود همیشه دارم. میگه پس نباید تحلیل داده کنی. میگه خیلی خب، اگه همین که بگی من تحلیل داده کردم بله، یعنی که اون نقض پیمان کردی، درج کردی، و الا در بحث ما این نیست.
نه ما میگم بحث حکومتی بزنیم کنار، اصلا بحث حکومتی کنار. آیا فقه باید وارد این بحث بشه؟ یه بانوان، یه موضوع جدید مستنصر، آیا فقه باید واردش بشه یا نه؟ چه تحلیل داده اصلا چیه؟ بعد خدمت که آیا بلاز فقهی، بلاز دینی، بلاز شریعت، آیا دلیلی داریم برش؟ نداریم چیه؟
چرا؟ تحلیل داده فقهیش هم یه جورایی بررسی شده دیگه، چون بحث حریم خصوصی، یکی از بحث‌های حریم خصوصی همینه دیگه.
خصوصی
چرا؟ نه تحلیل داده عمدتاً در غیر اونش دیگه بحث معنی مطرح نیست، در خصوصی هست دیگه. من الان دیتای من عوض میخوام، اطلاعات
آثاریه که مترتبه بر همین نفوذ بر خصوصی میشه دیگه.
آره مربوط به اصلا تحلیل داده ها عمدتاً روی داده هایی هست که دست همه نیست، یعنی دسترس نیست. اگر چنانچه دسترس همه باشه که دیگه حریم خصوصی نمیشه و تحلیل داده اش هم معنا نداره اصلا.
خیلی معنا داره، مفهوم به اسم اوسینت داری، یعنی داده های ظاهری که ظاهر و مشخصه توی اصطلاح اینترنت و
رو جمع میکنه،
جمع بندی و
یه تحلیل خیلی خوبی ازش ارائه
میده. اشکال نداره، میگم اون تحلیل ها رو، یعنی فقه ما رو میپرسید، من عرض کردم فقه همون راجع به این نظری نداره و راجع به حریم خصوصی مطرحش کرده. اون تحلیل داده هایی که شما در انظار مردم نیست، یعنی داده هایی که در انظار مردم نیست، اونها رو میگه
کد ملی شما رو دارم، درست شما شناسمتون هم دارم، و زنگ میزنم به پسرتون میگم که آقای آدم خادم کوچا با این شما میوردین، بعدش کلی اطلاعات از خود ایشون
میگه. اصلا خودت کد ملی طبق این حرف میگم خصوصیه، یعنی حرم خصوصیه، کد ملی، آدرس سکونتش، یعنی این یک بحثیه که آیا شما یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام خونه آقای خادمی کجاست، تو حق نداری آدرس بدی، چون مشخصات منه، خصوصی منه، من نمیخوام همه کس خونه منو بلد باشن، شماره پلاک منو، پلاک ماشینم حتی، چرا؟ چون اون یکی از مشخصات شناسایی منه، عکس من حتی. شما میگن آقا من آقای خادمی رو نمیشناسم، عکسشو بگه آقا بفرمایید. یه موقع است شما مطمئنی اغلب اینا که با عکسشو دیگه پخش شده، همه جا هست دیگه، تو اینترنت و غیره، مثلا همه جا هست، حالا ایشون عکسشو میخواد بیا اینجا نشون بده، ایناست. ولی اون حریم هایی که اونایی که خصوصی نیستند، اونها رو اسلام روش منعی نذاشته، نه تو دانستنش نه تو تحلیلش.
رو شخصی
نه دیگه، رو شخصی دیگه. اصلا شخصی که میگید میشه خصوصی دوباره، میشه شخصی. داده ها وقتی که عمومی میشن دیگه شخصی معنا نداره. من عرضم این بود، داده هایی که روشن در اختیار همه هست دیگه شخصی معنا نداره،
سمتن مالکیتش هم.
ولی من اینجوری بگم و بگم شخصی معنا نداره، مثلا میگم مثلا الان عکس ترامپ و اسم ترامپ و اینها دیگه، ولی من شخصه ها، ولی دیگه شخصی نیست، خصوصی نیست، چون این دیگه آشکاره، مال همه هست. این معنا نداره بگم حالا بیام برای تحلیلشم چیزی حکمی بدیم. ولی اون داده هایی که در اختیار نیست، داده هایی که مال شخص است، مال یک فرد خاص یا حتی مال یک گروه خاص اینا، و در اختیار همه نیست، اینها رو من بیام در اختیار دیگران بگذارم، یا بیام خودم تحلیل بکنم و به یک نتایج دیگه از توی اونها برسم، اینها رو بله، اینها رو در قالب حریم، یکی از فروعاتی که در بحث‌های حریم خصوصی مطرحه اینه و یکی از به نظر من مسائلی است که هنوزم زیاد نپردازم. مثلا شما یا میتونی مشخصات آدرس و خونه منو به هر کی خاص بدی؟ شماره تلفن اغلب میدونن نه، ولی چه فرقی کرد شماره تلفن رو نمیتونی بدی؟ چرا پلاک خونه منو میتونی بهش بدی؟ و از این قبیل حرفا. و حال اینکه در رایجه الان اسم هر کی بپرسید فقط اون شماره کد ملی رو بلد نیستن، ولی اونم شاید آره ما رو رایج بشه.
این بس اینجا مطرحه. الان من خودم میتونم کد ملی شناسنامه‌ام تلفنو به دیگری بدم.
بله.
اما توش میتونم به نرم‌افزار هم بدم.
درست.
ولی این نرم‌افزار چیکار میکنه؟ اینا رو از من میگیره، با اختیار من میگیره.
درست.
ولی وقتی میاد کل جامعه قم اینجوری میگیره میاد بالا،
درست.
اونجا تحلیل داده میشه.
درست.
بس کلانتر. اینجا الان مشکل ماست.
درست میفرمایید. این نیاز داره که تحلیل داده به نحو تخصصی بررسی بشه. واقعیتیه. ما هنوز رو تحلیل داده کار خاصی نکردیم. و اینکه چقدر کارایی داره تحلیل داده واقعا ما کار خاصی نکردیم واقعش. و یه ضربه‌ای هم که تو این ایام گذشته خوردیم این بود که ما تحلیل داده رو خیلی ساده گرفتیم. خیلی ساده گرفتیم. شاید اگر ما تحلیل داده رو 10 سال پیش 5 سال پیش حتی درست بهش ورود کرده بودیم، خیلی از نیروهای خوبمون رو هنوز داشتیم، به این راحتی از دست نمیدادیم. بله ما رو تحلیل داده کار نکردیم، ما تخصص ویژه رو نداریم. اینا رو بیان به ما بگن آقا چیزایی که شما اصلا فکر نمی‌کنی که اینها اثر داشته باشه ما ازش اثر در میاریم، خب آدم دقیق‌تر میشه دیگه. این همون چیزیه که میگم تو بررسی اولی آدم بهش نمیرسه، این همون بررسی تخصصی است. خب اگه نرسیدی اصل هلو جاری کنم یا نه؟ بله اصل هلو جاری کن. چرا؟ چون فرض اینه که گفتیم این شبه موضوعیه است. در شبه موضوعیه نیاز به بررسی های اون چنانی که گفتیم اجمالاً بررسی کردم نه روشن نیست برام، پس هلو جاری کن. امکان داره بعدن بررسی بیشتر بکنم به نتیجه برسم، بله، ولی هنوز لازم نیست. بعدن بررسی میکنیم این از جبلیس. اون حکم حکومتیه که میاد اینو لازمش میکنه، میگه آقا من میدونم این خیلی آثار سختی داره، آثار خیلی مثلا فرض کن که خطرناکی داره، ولذا اعلام میکنه، میگه ولو تا زمانی که این روشن نشده حق ندارید ازش استفاده کنید، غیر مجاز اعلامش میکنه. اینجاست که ما میگیم بحث حکم حکومتی مهمه، چون او دسترسی به مساله و مفاسدی داره که ماها و جامعه مردم عادی بهش دسترسی ندارند. او میتونه حکم بدهد بر اساس اون مساله، بگه آقا این غیر مجازه، ولو بهش نتیجه نرسیدید شما حق ندارید از این استفاده کنید.
بس به حکم حکومتی گاهی موقع تابع یه سری مساله فراتر از اون چیزی که ما میگیریم. مثلا چی؟ فشار گروه ها میاد تابع اون مسئله میگه فلان مثلا واتساپ آزاده، در حالی که متخصصین حتی میگن این داره تحلیل داده میکنه، جاسوسی میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه.
بله.
یعنی تابع بحث فقهی به صورت اولیه نباید تابع حکم حکومتی باشه، بلکه به صورت مستقل باشه.
نه ببین بحث فقهی این دوتا رو خلط نکنیم. ما حکم حکومتی گفتیم اونجایی که فقه به نتیجه نرسیده رو داریم میگیم. ما میگیم اونجایی که فقه به ما اجازه میده اصالت الحل، همونجا رو حکم حکومتی میتونه جلوش بگیره. ولی اونی که شما میگی میگه اصلا فقه اجازه نده، خب بله بررسی کردی و رسیدی اصلا فقه میگه این جایز نیست، اون که دیگه اصلا نیاز به فقه حکم حکومتی هم نیست، یعنی حکمش معلوم شد. حالا حکومت هم که محکوم به این هست که احکام فقهی رو پیاده کنه دیگه، مگه در جاهایی که بالاخره بر مصلحت اقوای باشد که بگه اینو نادیده بگیرم. به هر حال بازم فقه میره تو کاسه و دستگاه حکومتی میشه حکومتی. علتش هم اینه که چون باید ضمانت اجرا داشته باشه، تا در دستگاه حکومتی نره ضمانت اجرا نداره. ولی اصلا بحث ما الان تو شبهه فقهیش که گیر هستیم، میگیم آقا اگر گیر کردی با اصالت الحل حلش کن، اما حکم حکومتی شاید جلوش بگیره بگه آقا نه اگر گیر هستی هم حق نداری با اصالت الحل حلش کنی. من دارم میگم اینها جایز نیست، مجاز نیست. بنابراین بحث حالا اینجوری بگیم موضوع شناسی در مورد نرم افزارها واقعش هنوز که هنوزه کار زیاد داره، ولی این کار داشتن و این که آقا هنوز موضوع برای ما آشکار نشده مانع اجرای اصل حله نیست. چرا؟ چون فرض گرفتیم که شبهه هست، محل شبهه هست و گفتیم که در محل شبهه اصل حل جاری میکنن. شما بگو خب طبق مبنای خودتون چی؟ شما که میگفتید تو شبهات موضوعیه اصل حل جاری نمیشه، من عرض کردم که نه، طبق مبنای ما اینجا باز جاری میشه. چرا؟ چون گفتیم که بررسی نیاز داره، ما بررسی کردیم و به نتیجه نرسیدیم. به قول شما الان همین تحلیل داده هنوز هر جور هم تحلیل داده هم بکنن و اینها که برسند آقا این قطعا مثلا اشکال داره، نرسیدن به این. اگه رسیدند و گفتن که نه آقا این قطعا اشکال داره، این خطر داره و قطعا لذالک امثال این حرفا، بله اون موقع میگیم
اشکال داره. به نتیجه نرسیدیم دیگه. اگه به خاطر این باشه که متخصصین اصلا کار نکردن روش، یا مثلا روش هنوز فقها کار نکردن، اینجا هم اصالت الحل میشه جاری؟
بله، چون اون متخصصینی که هنوز کار نکردند و اینها، یعنی به اندازه وسعمون فعلا کار کردیم، یعنی همین دیگه. شما میدونید آقا دیگه بیشتر از این دیگه ندارم که مد. میگه آقا هنوز متخصص کار، خب خب پس من الان دیگه در توان من خارج، تا اینجا رو من بررسی کردم. میگه آقا من بررسی کردم اونجا. میگه تحلیل داده چه صیغه‌ایه من نفهمیدم. میگه خب هنوز متخصصا اینو خب باز نکردن. میگم خیلی خب، پس دیگه من دستم بسته است دیگه نسبت به اون.
بس اصل عدم، شما اصل اعتماد، یعنی دیگه اصل دیگه اینجا جاری میشه، اصل اعتماد به غیر، در حال که باید اصل عدم اعتماد به غیر باشه.
این حرفو من نمیگم، من اصل اولین بر چی بود گفتیم، به خصوص در تولیداتی که از بیگانگان میاد اصل بر عدم اعتماده، قبوله، اصل با اصل عدم اعتماد رفتیم جلو. ولذا اگه یادتون باشه یکی از حرفایی هم که تفصیل قائل شدم یادتونه دیگه، در اصالت الحل چی گفتم؟ گفتم تولیدات داخلی و خارجی. تولیدات داخلی چون اصالت صحه رو در فعل مسلمان داشتم درستش میکردم، ولی نسبت به تولیدات بیگانگان نتونستم. ولذا گفتم آقا اونجا نمیتونیم، اونجا باید اصل رو بریم بذاریم که نادرسته و فحص کنیم. نه الان دارم میگم که با این فرض هستم، با فرض اصل عدم اعتماد، ولی از برداشتم جستجوشم کردم و بررسی کردم و این حرفو رسیدم به این نه مشکلی من ندیدم. شما میگین یه چیزی اخیراً آقایون مثلا متخصصا مطرح کردن از راه تحلیل داده، میگم خب آیا همین مقداری هم که آقایون رسیدن بهش کسی اومده اینو بررسی کنه و بگه اشکال داره؟ و نهایت چیزی
کجا
که رسیدن به این که میگن آقا مثلا واتساپ نهایتاً یا فلان این از این داده ها استفاده میکنه، خیلی خوب، فوقش این نمیتونه حکم مطلق بده من، فوقش این از فقه میگه آقا در جایی که قابل استفاده هست، مثلا نهایتش اینه، اگر که بگه آقا این ابزار دشمن است، میگه در جایی که این به عنوان ابزار دشمن استفاده میشه استفاده نکن، نهایتش که اون هنوز ثابت نشده. راجع به همون واتساپ این حرفا دعوا زیاده، هنوز که هنوز همین طرفی ها میگن همون طرفی ها میگن، تو بررسی به یک نظر قطعی نرسن. اما این که
سیاسی بوده تخصص نیست،
خیلی خوب دیگه،
بس تخصص، بس اون خبره ای که تو فقه مطرحی نیست، بس حالا دو تا چرت ببخشید باز میخوام چرت بگید، اون دو تا چرت بگید، بس تخصص خبرگانی چی نیست.
نه ببینید، منظورم اینه که اینکه امکانش هست با وقوعش دو تا حرف آخه، و اینکه همه داده ها آیا اینقدر اثر دارن، اثر خطری دارن یا ندارن، این بازی حرف دیگه است. یعنی ما همه اینها رو اگه چیدیم کنار هم، همه اینا ردیف شدن، اون موقع میگیم اشکال داره. خب همه اینا ردیف نشده، حتی با فرض کارشناسی ها میگیم کارشناسی شده، بله آقا این امکانشو داره، گاهی استفاده کرده. سوال آقا از همه داده های مردم، از همه شون داره تحلیل میکنه همشون رو، فرض بگیرید کسی بیاد بگه بله، بگی نه اصلا یکی بگی آقا همشون استفاده میکنه، میگه خیلی خوبه همشون هم استفاده میکنه، آقا همشون هم داده هایی هستن که خطر آفرین باشن. اگر رسید به این، اگر ها این اگر اتفاق نمیفت، اگر رسید که این همه داده ها را میبیند، یک همه داده ها را تحلیل میکند، دو همه داده ها هم خطر دارند، سه اون موقع ما میگیم نه اینجا
این
نرسیده به این که
این درست شده. ولی اگر نرسیدن شما فرمودید که اصل عدم اعتماده،
بله
من اینجا میگم اصل مقالی صحته، و شما که فرمودید اصل عدم اعتماده، الان نتیجه چی شد؟ چه
اشکال نداره، چون فقط فرقش این شد که من بررسی کردم، شما اصلا بررسی نکردی. من بررسی هست. کردم این که نشد ما. که این اینه که من میگم آقا این معلوم نیست نجس یا پاک، تو میگی آقا پس طهارت، من میگم نه باید بررسی کنم، من بررسی کردم رسیدم به طهارت و نتیجه یکی شد. بشه
شما... نه شما بررسی کردید نرسیدی به جایی.
خب بله
بعد اومدی اصل اعتماد جاری کردی نه اصل عدم اعتماد.
نه اصل اعتماد جاری نکردم که، گفتیم اصل عدم اعتماده، گفتیم اصل عدم، چون عدم اعتماده من بررسی کردم دیگه،
بررسی کردم نرسیدم به جایی.
خیلی خوب جایزه. آره دیگه خب بله این همینه. شما الان یه آشپزی رو آوردی، به آشپز اعتماد نداری، خب شاید غذات مسموم باشه، ها اون یکی میگه نه آقا من اعتماد دارم، برمی‌داره میخوره، خیلی خوب اون خورد، منم من اعتماد ندارم، میگم آقا بررسی کنید، میدم بررسی میکنن، نهایتا بررسی کردن میگن آقا مشکلی نداره،
مثلا به جای نرسیدین
صبر کن، نه حالا صبر کن تا برسیم دیگه، میگن مشکلی نداره آقا جون، میگن خیلی خوب مشکلی نداره مثلا. اما میدم کارشناسون میگن آقا ما توش سمی ندیدیم، امکانم داره باشه دیگه، ما نردیم، ما بررسی کردیم سمی درش ندیدیم، بازم میگم اشکال نداره، پس بررسی شد دیگه، یعنی همین قدر که کارشناسای من گفتن ما درش سمی ندیدیم.
نه سم ندیدیم یعنی
چرا دیگه، بنده اینجوری گفتن دیگه، گفتم اگر رسید به این که نمیرسه دیگه، اگر رسید گفت همه داده ها تحلیل میشود و همشون هم خطر آفرینه، جلوشو میگیریم دیگه، گفتم اونجا
نمیدونم،
خب همینه، اومدم و گفت که نه معلوم نیست، معلوم نیست همشون، همینقدر میگیم خیلی اصالتون میگیم، اصل دیگه شما... اجرای اصل به معنای این خلاف بر اعتماد نیست، اجرای اصل در نهایت هم اصله، شما از واقع خبر نداری که، نمیگی الان حکم نمیکنی به این که این مشکلی نداره، حکم میکنی به این چون دست من به واقع نرسیده الان استفاده کردنش اشکال نداره،
چون بس من این که فرق میکنه به این جایی که کارشناس بگه من چیزی نمیبینم با من به جایی نرسیدن،
بله کارشناس بگه ها قبوله، آفرین آفرین،
اعتماد کن برو بخون،
آره.
ولی من ندیدم این با اون فرق میکنه، ولی شما در هر دو جاش میگی که جاری میکنم،
من یعنی ندیدم شو. یعنی که یه
کارشناس داره میگه
من یه سمایی هست،
بله
ما توانایی اینو نداریم،
نه نه این نیست، این معناش نیست، میگه آقا احتمالم داره، ربط نمیکنه ها، میگه احتمالم داره باشه، ولی ما تو علم خودمون و اون چیزی که در توان ما بود گشتیم توش پیدا نکردیم، این یعنی چی؟ یعنی که یعنی دار هست توش
این، نه ولی اگه یه فرضی باشه که شما
نمیشه
اون بر... ما نمیتونه،
نه اون که اگه اون باشه اصلا معنا نداره بررسی که، من میدونم توش سمی هست بگم شما بررسی کن،
نه نمیدونم هست یا نه، ولی
خیلی خوب
ممکنه بعد
احتمال دیگه، احتمال دیگه، حالی که احتماله، نه احتمال حتی بگو زیاد، مهم اینه که احتمال، عقلایی هم هست اصلا، خب مثلا فرض کن به قول این کارش اون آشپزی که من مثال میزدم و اصلا با من خصومت داره، عقلایی دیگه که با من مثلا سابقی داره، بالاخره احتمال داره که، ولی دادم بررسی کردم گفتم آقا ببینید مسموم هست یا نه، اینا میگن تا اونجایی که ما بررسی کردیم به سمی برخورد نکردیم، اگر احتمال سموم دیگه ای باشه که قابل شناسایی نباشه اون دیگه از دست ما خارجه، اون چیزی که ما بررسی کردیم در این سمی نیست، خب من اینجا چیکار کنم، اصلا نمیتونم جاری کنم، اوغلاییشو اوغلایی اصلا نمیتونم جاری کنم،
وقتی تکنولوژی شما پایین تر از دشمنتونه
واقعا نمیشه،
چه تکنولوژی وقتی کارشناس من داره میگه من در این پیدا نکردم،
شما بیشتر از این دیگه و میدونید دشمن شما کم آشپز هست دسترسی به سمایی داره که شما نمیتونی بفهمید،
اشکال نداره، مهم اینه که شما دسترسی، ببینید حضرمون این است، شما نمیتوانید جامعه خودت و زندگیتو قفل کنی که تو هر چی که کل این الان تولیداتی که داره میاد به دست شما اینا هستن، شما نمیتونی زندگی تو قفل کنی بگی آقا اینا همشون با من دشمن هستن، چه بسون میگم خب بررسی کنید ببینید مشکل، بررسی من ناقصه، قبوله به قول شما علم من ناقصه، میگه خیلی خب فعلا ما توش ایرادی ندیدیم استفاده کنیم، چرا بمونیم آخه، آقا شاید من از این ماشین استفاده میکنم به مرور این ماشین ضررهایی داره، وسایل درش به کار گرفته شده ضررها داره، میگه ببینم شما کارشناس من شما بررسی، میگه آقا من دانشم اون مقداری که قطع میداد چیزی پیدا نکردم، ولی دانش اونا مهمه، میگم خیلی خوب، از اون طرف من اگه بخوام منتظر دانش اونا بشم باید اینا رو بذارم کنار، زندگیم قطع میشه، این اصل اصلا برای همینه، اصل میگه اگه تو بخوای واقعه رو کشف کنی خب دستت نمیرسه به واقعه، تو دستت نمیرسه، چرا زمانه پیامبرم اینطوری بود، میگفتن آقا اینا که دروغ دارن، خود پیامبر گفت دروغ میبندن به من، قبول دروغ میبندن، خب این آقا که اومده این حرفو گفته احتمال میدم دروغ باشه، میگه خب بررسی کن، میگه آقا چجور بررسی کنم، من که دستم به پیامبر نمیرسه، من الان اینجا هستم تو این شهر هستم و بخوام برم یک ماه راه تا برسم به پیامبر و اینا، اینا اومدن به من گفتن، ولی خودش هم فرموده است که دروغ میبندن، چجور بفهمم، میگه آقا جون تا زمانی که همین اساس بر این استواره، اگه بخوایم بگیم آقا برید سراغ واقع حتما تا واقع کشف نشده حرکت نکنید، گفتن خب اختلال لازم میاد،
حتی تو
نظام تو قفل میشه، هم حتی من عرضم اینه
ثانوی میشه،
نه ثانوی نیست، عنوان ثانوی نیست، عنوان سانم اینا جمعش کنیم زیاد طولانی شد این مقدار رو که گفتم، پس جمع بندی کنم بعد دوره اگه اشکالی بود. این نهایتاً به اینجا شد که در جهت نرم افزاری هم باید بررسی بشه که ببینیم آیا این نرم افزار مشکلات مانعه دارد، وجوه مانعه دارد یا ندارد. اگر چنانچه وجوه مانعه ندارد، در اون صورت می شود اصل حل جاری کرد. وجوه مانعه یعنی برامون ثابت نشد، خب ولی احتمالش میدیم. صرف احتمال نمیتواند مانع اجرای اصل حل باشد. من بررسی کردم دیدم وجوه مانعه ندارد، ولی احتمال وجود وجوه مانعه هست، احتمالش هست. میگه به این احتمال ها اعتماد نکن و اصل رو جاری کن. اینجا من حرفو تمام میکنم، بعد اشکال شما رو در جلسه بعد میشنوم. والحمدلله رب العالمین. یه مقداری اوتو کشید.